شاید قبض روحش سخت باشه، گناهی انجام داده، کارایی کرده که باید تو همین دنیا تصفیه بشه، پاک از دنیا بره. یکی از اون فیلترهایی که انسان رو خالص میکنه، صافیهایی که انسان رو صاف میکنه، مؤمن رو صاف میکنه، قبض روحه. الان خوندم که تمحیص ذنوب، بلا باعث تمحیص ذنوب میشه. حالا اگر اون بلاها پاک نکرد، این بلای آخر که مرگ باشه پاک میکنه، که مؤمن وقتی بر خدا وارد میشه دیگه ناخالصی در وجودش نباشه، گناهی در وجودش نباشه. از اون طرف کافری که کارهای خوبی انجام داده و کافرم که نمیشه بهشت بره، این باید حسابش تصفیه بشه تو همین دنیا. اگر با ثروت و با شهرت و نمیدونم با سلامت و این چیزهایی که خدا بهش داده در دنیا تصفیه نشد، فرصت نشد که این چیزها رو داشته باشه، خداوند مرگش رو انقدر براش لذت بخش قرار میده که خود قبض روح از همه لذت‌های دنیا براش بهتره، که حسابش تصفیه بشه. چون گاهی میگن که کسانی که مردن دوباره برگشتن، میگن که این شخص که مرده بود مرگ رو خیلی لذت بخش یافت. اشکال نداره، ممکنه واقعا همینطور باشه. تا حالا اونجا ما بحث زیاد داریم که شاید یه موقع سر فرصت در این باره بیشتر صحبت کردیم. برفرض که بپذیریم، اشکال نداره، چون به هر حال این کار خوبی کرده، این باید تصفیه بشه. کی باید تصفیه بشه؟ با همین مرگش تصفیه میشه، با این لذت قبض روح که لذتش خیلی زیاد هست. بنابراین نمیشه گفت که هر مؤمنی حتما قبض روحش آسان هست و هر غیر مؤمنی حتما قبض روحش شدید. مطلب بعد این که ما نباید این طرف رو معیار قرار بدیم. از این طرف ما بیم فلانی سکته کرد، چند ثانیه بعدش مرد، اصلا جان نکند، اصلا زجر و شکنجه ندید. فلانی مثلا 2 ماه تو بستر بود، چند ماه تو کما بود، چنین شد، چقدر زجر کشید، چقدر اینا معیار نیست. از اون طرف بپرس از خودش، اون کسی که ما میگیم که چند لحظه چند ثانیه هم طول نکشید، میگه 1000 سال جان میکندم، هنوز در حال جان کندنم،
هنوز حرارت مرگ
هنوز تسکین پیدا نکرده. اون کسی که ما میگیم که مدت ها جان کند، از خودش بپرسید، میگه نه خیر، یا گل آوردن گفتم بو کن، بو کردن دیدم صحنا عوض شد، بودم توی این عالم، خودم رو توی این عالم یافتم. بنابراین ما نباید معیار رو این طرف قرار بدیم، چون حقیقت حقیقت برزخیه. قبض روح مردن از احکام برزخه، نه از احکام دنیا. بنابراین باید با معیارها و احکام برزخ سنجید. وقتی اونجا میسنجیم میبینیم نه، این نگاه ما نگاه درستی نیست. مطلب بعد این که به هر حال اولیاء خدا هم گرچه گناه ندارن، اما به خاطر همون ترک اولا احتمالا احیانا داشته باشن، سختی های خواهند داشت. امام مجتبی علیه السلام هنگام شهادتشون، خب از آن ناراحت بودن، گفتن شما دیگه چرا 25 بار پیاده به مکه تشریف بردید و گاهی پا برهنه، نمیدونم مالتون رو 3 بار در راه خدا نصف کردید، چنین کردید، چنان کردید، جدتون پیغمبر هست، مادرتون فاطمه زهرا است، پدرتون امیرالمومنینه. فرمود به خاطر 2 چیز، یک فقد الاحبه و حول المطلع، یکی به خاطر اینکه از امام حسین دارم جدا میشم، خیلی ناراحتی داره. جدایی از دوستان چیه؟
ناراحت.
برای خوب هم ناراحتی داره. و 2، بر خدا بناس وارد بشم، این سخته، این ترس داره، خوف داره. بنابراین بله، گاهی ممکنه اولیاء خدا هم به خاطر حول المطلع چیه؟
بله،
ناراحت باشن، ترس داشته باشن. باید هر کسی به حساب خودش حساب کرد. اونا هم به حساب خودشون به هر حال حساب سختی دارن و ورودشون بر خدا با توجه به اینکه معرفتی که اونا نسبت به خدا دارن. ما چون خدا رو خوب نشناختیم خیلی برامون مهم نیست. اما مجتبی علیه السلام وقتی میخواست وضو بگیره رنگش میپرید. گاهی زرد میشد، گاهی سفید میشد. آقا جان وضو گرفتن کاری نداره. وقتی دستش میرفت تو آب بدن شروع میکرد لرزیدن. حالش کلا تغییر میشد. گفتن آخه این که کار سختی نیست. میفرمود که میدونید بناست با خداوند عالم، با پروردگار عالم من ملاقات کنم و سخن بگم. او میفهمه با خدا ملاقات کردن یعنی چه. بنده که برام مهم نیست، خیلی راحت وضو میگیرم، خیلی راحت نماز میخونم. بنابراین هر چی مقام انسان بالاتر میره، ترس و خوف و خشیتش چی میشه؟
بیشتر
میشه. و به همین نسبت ملاقات خدا هم براش
سخت‌تر،
هول‌انگیزتر میشه. نکات دیگری هم هست، بنابراین اشکالی نداره که این دو تا روایت ما با هم جمع کنیم که بله، پیامبر همونطور که در قیامت همه حتی پیامبران میگن نفسی نفسی، پیامبر اسلام میگه امتی امتی. هیچ اشکال نداره که در قبض روح هم پیامبر بخواد کاری کنه که امتش قبض روحشون آسان‌تر باشه، در برزخ هم کاری کنه که اینها دردسرشون کمتر باشه، چون که در قیامت پیامبر این کارو خواهد کرد. فرمود ادخرت و شفاعتی لأهل کبائر من امتی، این حدیث شیعه و سنی نقل کردن که پیامبر فرمود من شفاعتم رو برای امتم که صاحبان گناه کبیر هستن ذخیره کردم، همون شفاعت کبرا، همون مقام محمودی که خداوند بهش داده. به هر حال اشکال نداره که پیامبر کاری کرده باشه که سختی جان کندن برای امتش تخفیف پیدا بکنه.
اون قسمت اول روایت که خب سوال کردن چرا اینقدر سخته، برای همه اینقدر سخته، چی
گفتم که به خاطر اینکه به هر حال ممکنه مشکلاتی در دنیا داشته باشن که اونجا سخت باشه، یا اینکه نه هر چه مقام بالاتر میره، اینا رو همشو گفتم. سختیشی وقت ممکنه
پیامبر خدا ترک اولاد داشتن،
چه اشکال داره؟ نه به خاطر ترک اولاد، بنا شد که پیامبر ترک اولادهای دیگه و گناهان دیگه رو بخواد به دوش بگیرن، و بعدم چه اشکال داره پیامبرم ترک اولاد داشته باشه؟ امکانش که محال نیست که، پیامبر که مطلق نیست. بله ترک اولادی که سایر پیامبران داشتن، اهل بیت پیامبر و پیامبر هرگز نداشتن. اون ترک اولادهایی که دیگر پیامبران داشتن اصلا تصورش هم نه، اما به هر حال اونا هم که مطلق نیستن، هم انسانن دیگه.
حاجی محمد، این رو هم میتونیم بگیم که خب به هر حال ممکنه پیغمبر خدا صلوات الله علیه هیچ ترک اولادی هیچ مسئله‌ای وجود نداشته، ولی خب خود بحث انتقال دردآور هست.
اونو که عرض کردم، همون حول مطلق گفتم، منظور همون بود. اما اینکه بگیم که هیچ ترک اولام نبود، خب چرا ما بعضیا که از اون طرف افتادن که گفتن که اصلا مطلقاً اینجا امکانش نیست، این یعنی که مطلق. بعضی‌ها از این طرف افتادن گفتن صحاب النبی رو ثابت کردن. حالا ان شاءالله ما تو بحث نبوت این بحث مطرح خواهیم کرد. اونجا خواهیم گفت که چه اشکال داره آیات که در قرآن هست، روایتی که در قرآن هست، انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، یا ایها النبی لما تحرم و احل الله لك تبتغی مرضات ازواجک، برو کفاره بده و این تحریم رو بشکن، و از این گونه موارد خب فراوان داریم. خب چرا ما بی خود یک حالت افراطی به خودمون بگیریم؟ پیغمبر به هر حال پیغمبر است و خدا نیست، خداست که مطلق است، خداست که هیچ شائبه از این قبیل در او وجود
نداره. بسیار عالی، خیلی متشکرم، خیلی زیبا و جذاب مطرح فرمودید. 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 30553. الله الله خب حاجی محمدی، با اجازهتون من این سوال پیامکی بخونم، ضمن اینکه فرصت زیادی هم تا اتمام برنامه نداریم. 919-77-84 سوال کردن که گفته میشه که اولین سوالی که شب اول قبل از انسان پرسیده میشه نماز هست. تکلیف کسانی که دینهای دیگری غیر از اسلام دارن چیست؟ و یا در دنیا نماز نخوندن ولی کارهای خوب انجام دادن، تکلیف اونها در اون دنیا چی میشه؟ با تشکر از برنامه بسیار خوبتون ما متشکریم از شما.
اولا عرض میکنم که تارک و صلات با کفر فاصله ای نداره. قرآن فرمود فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین. از مجرمین میپرسن که چه چیز شما رو به سقر کشون؟ میگن ما نماز نمیخوندیم. پیامبر فرمودن ما بین المسلم و بین الکافر الا یترک الصلات الفریضه متعمدا او یتهاون بها فلا یصلی. فرمودن که بین مسلمان و کافر فاصله نیست مگر اینکه نماز واجب رو عمدن ترک میکنه یا از روی سبک شمردن اون نماز رو نمیخونه. از این دست روایات باز هم داریم، از امام ساده سوال کردن که چرا تارک الصلات رو کافر میگن ولی زانی رو کافر نمیگن؟ امام فرمود چون زانی و شبیه اون به خاطر شهوت یه کاری انجام میدن بعد هم پشیمون میشن، اما تارک الصلات نماز رو ترک نمیکنه مگر به خاطر استخفاف نسبت به نماز. پس ترک نماز از گناهان کبیره و بسیار بزرگه و آثار و تبعاتش خیلی زیاده. این راجع به ترک صلات که انسان تا مرز کفر پیش میبره. اما سوال پاسخ سوالشون اینه که این افراد دو دسته میشن، کسانی که دین اسلام را قبول نکردن و به دین دیگری میمیرن و کارهای خوب انجام دادن، اینا دو دسته میشن، یا کسانی که نماز نخوندن ولی کارهای خوب انجام دادن. یک دسته کسانی که اینها مستضعفن، مستضعف فکری و فرهنگی هن، یعنی در واقع اینها نتونستن حق و خوب تشخیص بدن، نفهمیده که نماز اونو تو مرز کفر پیش میبره، نفهمیده که نماز ستون دین هست و اگر این ستون نباشه دینی باقی نمیمونه. اون کافر هم نفهمید که حق با اسلامه، که اگر میفهمید قبول میکرد. این در واقع اینها جاهل قاصرند، مستضعف فکری و فرهنگی هن. خب اینها نمیشه گفت که لزوماً اهل جهنمن، برزخشون شبیه خواب سپری میشه و در قیامت اونجا امتحان ازشون گرفته میشه که تکلیفشون روشن بشه. دست اون کسانی که نه، اینها میدونستن که حق با اسلامه ولی به خاطر بعضی غرض ها مثل مثلا هوای نفس و چیزی از این قبیل زیر بار نرفتن. میدونست که نماز ستون دین هست، میدونست که اگه کسی نماز رو نخونه و قبول نداشته باشه از دین خارج میشه، چون نماز بدیهی دین هست. اینا رو میدونست ولی در این حال زیر بار نرفت. خب این دیگه عذری نداره، اینو نمیشه گفت که حالا مستضعفه. نه، این کاملا جاهل مقصره. اگرم جاهل باشه مقصره، اگرم جاهل نباشه که عامد و آگاه. اینها طبیعی است که اهل بهشت نخواهند بود، اینا هرگز به بهشت نخواهند رفت. اما اینکه گفتم به بهشت نمیرن یعنی کارهای خوبشون ضایع میشه، نه خیر، اجرشون ضایع نمیشه. ان الله لا یضیع اجر المحسنین، خداوند اجر انسان های نیکوکار رو ضایع نمیکنه. در همین دنیا خدا پاداششون بهشون میده، انفاق کرده خدا هم بهش ثروت داده سر به سر، اینجا کمک کرده خدا هم بهش سلامت داده جبران شد. تازه انفاق کرده از کی انفاق کرده؟ خدا بهش داده انفاق کرده. قدرت کی بهش داده که حالا مثلا از این قدرت استفاده کرده دست ناتوانی گرفته؟ نشد با این سلامت و با این قدرت و با این ثروت نشد مرگش آسون میشه، نشد در آخرت عذابش تخفیف داده میشه، عذاب بر او تخفیف داده میشه، ولی تو جهنم هم باشه عذابش کمه. بنابراین خداوند اجر اینها رو هم ضایع نخواهد کرد، ولی اینکه نه اهل بهش نخواهند بود، اما نتیجه کارهایی که انجام دادن رو حتما خواهند گرفت، یا در دنیا یا عالم دیگر. مطلب بعدی که عرض بکنم این که فرمودن که اولین سوالی که در قبر از انسان میپرسن، نه در قبر عقاید رو میپرسن. ما انشاءالله تو بحث برزخ این بحث مفصل تر خواهیم داشت. آنچه که در قبر سوال میشه عقاید در برزخ، بله 4-5 چیز دیگه هم مثل نماز و زکات و حج و روزه و ولایت و اینکه عمرت رو کجا مصرف کردی، اینکه درآمدت از کجا بود، کجا صرف کردی، اینو اجمالا میپرسن. اما بررسی تفصیلی اعمال انسان در قیامت، نه در قبر. در قبر عقاید رو کامل مفصل با جزئیاتش رسیدگی میکنن، ولی تفصیلش چیز اعمال خیر، اعمال رو اجمالا در قبر بررسی میکنن، تفصیلش میمونه برای قیامت. اون فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، مال قیامته نه مال برزخ. اینا ان شاء الله بعدا بیشتر صحبت خواهیم کرد.
بسیار خیلی ممنونم، سپاسگزارم از حضورتون آقای محمدی در برنامه. ان شاء الله بازم توفیق داشته باشیم و خدمت شما عزیز بزرگوار باشیم. از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم از اینکه با ما همراهی میفرمایید، سوالاتتون رو و شبهاتتون رو ارسال میفرمایید. برنامه خودتون هست و امیدواریم که هرچه بهتر بتونیم خدمت گذاری کنیم. انشاءالله هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و پرروزی باشید. ایام به کام، خدا نگهدار همه شما. سر خوبان روزگار
10:15 فردا زمانیه که این برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف مجدداً تقدیم شما شنوندگان عزیز خواهد شد. چه هوای تمیز و پاکی حاکم هست و اکثر نقاط کشورمون به خاطر بارش‌های خوب امروز و مخصوصاً این ساعت‌ها. خدای متعال رو شاکریم به خاطر اینکه میتونه این بارندگی‌ها نوید بخش پرآبی باشه و سرزندگی انشاءالله که ادامه داشته باشه.
باز باران با ترانه با گوهرهای فراوان میخورد بر بام خانه، یادم آید روز باران گردش یک روز دیرین، خوب و شیرین توی جنگل های گیلان، با دو پای کودکانه میدویدم همچو آهو، میپریدم از سر جو، دور میگشتم ز خانه، میشنیدم از پرنده داستانهای نهانی، از لب باد وزنده رازهای زندگانی، هرچه می دیدم در آنجا بود زیبا بود زیبا، هرچه می دیدم در آنجا بود زیبا بود زیبا، سبز در زیر درختان رفته رفته گشت دریا، توی این دریای جوشان جنگل بارون پیدا، با دو پای کودکانه میدویدم همچو آهو، میپریدم از سر جو، دور میگشتم ز خانه، بس گوارا بود جنگل، بچه زیبا بود جنگل، بس گوارا بود باران، بچه زیبا بود باران، بشنو از من کودک من، پیش چشم مرد فردا زندگانی خواه تیره خواه روشن هست زیبا، زندگانی هست زیبا، زندگانی هست زیبا.
لطافت، طراوت، زیبایی و سرزندگی رو در خودش جمع کرده، زندگی باهاش معنا پیدا میکنه. بله، منظورمون از کنارم گذاشتن این واژه ها چیزی نیست جز باران لطیف و با طراوت. باران تو این روزای پاییزی با کولباری از سرسبزی، طراوت، صفا و شادابی برکت رو به سفره های زندگیمون میاره. قدم زدن زیر بارون رحمت خدا لذت بخشه و زیباتر اینه که دل به بارون بسپاریم، ازش الهام بگیریم و بر زمین دلها با سخاوت و بیمنت بباریم. زیباتر اینه که دلامونو اگه پاک بود پاکتر و باصفاتر، و اگه خدای نکرده پاک نبود از زشتی کینه و حسد دور کنیم. انشاءالله الهام بگیریم از این طبیعت فرخنده و قشنگ، از این که باران که میباره آلودگی ها از بین میره، گرد و غبارها ناپدید میشه، تراوت میاد و جون میگیره طبیعتمون، جون میگیره شهر و روستامون. انشاءالله که باران صداقت و پاکی به دلهامون هم بباره. دوستان عزیز شنونده، برنامه گنجینه به معرفی کتاب خواهد پرداخت. این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم. انشاءالله میشنوید حدود 9 دقیقه. بعد از اون رأس ساعت 17 اخبار کوتاه معارفی رو گوش خواهید کرد و بعد از خبر مجدداً خدمتتون میرسیم تا یه دعوتنامه رسمی رو تقدیم شما بکنیم برای همراهی با همکاران عزیزم در برنامه زنده برنگ خدایی که شنبه تا پنج شنبه همین حوالی با شما هستند. دوستان خوب، همراهان عزیز، این در واقع میشه گفت دقایق پایانی بخش سوم نوبت عصرگاهی امروز رادیو معارفه که شما آقایان و خانمهای گرانقدر با ما همراه هستید.
بیشترین آثار فارابی،
ابن خلدون فقط یک اثر از آثار
این الغزات همدانی در رسائل مختلف خودش،
کتاب لغت موران، سفیر سیمو،
گنجینه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده سلام، وقتتون بخیر باشه. اینجا برنامه گنجینه است. از رادیو معارف افتخار داریم در خدمت شما عزیزان باشیم. موضوعی که برای این برنامه و کتابی که توی این برنامه خدمتون معرفی میکنم یه موضوع بروز هست و اگرچه توی محافل مختلف ازش نام برده میشه و عنوان میشه، اما بیشتر به مسائل سیاسی و علوم سیاسی مربوطه. موضوع جهانی شدن. این موضوع یکی از مسائل رایج و مطرح در علوم سیاسی امروزه که بیشتر پژوهشگرای مسائل جهانی و سیاست بین الملل برای توصیف وضعیت امروزی نظام بین الملل اون رو به کار میبرن. جهانی شدن توی بعضی از نوشته ها و مقاله ها به عنوان یک وضعیت مفروض و پیشفرض انگاشته شده و در نظر گرفته شده، ولی بعضی از پژوهشگرای مسائل بین المللی این پدیده رو یه مقدار بالاتر بردن و در جایگاه نظریه تحلیلی برای تبیین مسائل و رخدادهای بین المللی امروزی اون رو ارتقا دادن. توی این تلقی و برداشت، جهانی شدن نه یک وضعیت تجربی بلکه یه نظریه سیاسی اجتماعیه و تلاش میکنه تا مهمترین مسائل دنیای امروز رو توی سطح ملی و سطح بین المللی تحلیل کنه و اون رو به زبان قابل فهم بیان کنه. فکر میکنم با موضوع کتابی که توی این برنامه قرار هست مرور کنیم آشنا شدید. من عنوان کتاب رو براتون بگم و بریم سراغ صحبت‌های خانم دکتر فرهودی همین آغاز برنامه. درآمدی بر اسلام و جهانی شدن، نوشته آقای دکتر سید عبدالقیوم سجادی که در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی این کتاب تحقیق شده، پژوهش شده و انتشارات بوستان کتاب اون رو منتشر کرده.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت تک تک شما عزیزان شنونده. با بخش تحلیل کتاب گنجینه در خدمتتون هستم. انشالله مطالبی که خدمتون عرض میکنم در انتخاب کتاب شما عزیزان تأثیر مثبت داشته باشه و فرایند مطالعه کردن شما رو آسونتر و عمیق‌تر کنه. در ابتدای برنامه با موضوع و محتوای کتاب درآمدی بر اسلام و جهانی شدن آشنا شدید. کتابی که توسط بوستان کتاب منتشر شده. در مقدمه این کتاب ابتدا واژه جهانی شدن توضیح داده شده که کار بسیار ضروری و به جایی هم بوده. و بعد از اون سوالاتی مطرح شده که قراره در کتاب جواب اونها بیان بشه و ذهن خواننده رو با این سوالات و توضیحات نسبت به محتوای کلی کتاب روشن‌تر کرده. و میشه گفت که به طور کلی مقدمه خیلی خوبی توسط نویسنده نوشته شده. وارد محتوا و متن کتاب که بشیم، یک نظم منطقی و منسجمی در ارائه مطالب می‌بینیم و قدم به قدم نویسنده مخاطب رو با مطالب کتاب همراه می‌کنه و جلو میاره. در ورود به مباحث و خروج از اونها ظرافت و دقت خاصی اعمال شده. نقد و بررسی هایی که در انتهای فصل ها اومده به نتیجه گیری خواننده از مطالب ارائه شده خیلی کمک میکنه. در بخش انتهایی کتاب هم یک بخش جداگانه با عنوان نتیجه گیری و جمع‌بندی قرار داده شده و در دو صفحه خیلی خلاصه و مفید نویسنده کل مطالب کتاب رو خلاصه کرده و به خواننده هدیه کرده. مطالعه همین دو صفحه در ابتدای مطالعه کتاب به خواننده کمک میکنه که تصمیم بگیره آیا به موضوع کتاب علاقه‌منده و میخواد ادامهش بده یا اینکه نه نیازی نداره از ابتدا تا انتهای اون رو بخونه. خدمت شما عزیزان شنونده عرض کنم که تصویر روی جلد کتاب، خلاصه پشت جلد کتاب، اندازه قلم و نوع اون همگی مناسب با محتوای کتاب انتخاب شدن و به طور کلی کتاب بسیار خوبیه در حوزه موضوعی جهانی شدن. انشالله که از مطالعه این کتاب ارزشمند نهایت استفاده و لذت رو ببرین. دعوت میکنم ادامه برنامه رو از زبان همکار محترم جناب آقای حیدرزاده بشنوید. خدا نگهدار.
ممنون و متشکر از خانم دکتر فرهودی. توضیحات ایشون رو در مورد کتاب این برنامه شنیدیم، درآمدی بر اسلام و جهانی شدن. کتاب رو همونطور که خدمتتون عرض کردم آقای دکتر سید عبدالقیوم سجادی نوشتند. مطالب این کتاب توی 3 فصل تدوین یافته. فصل اول جهانی شدن، تفسیرها و رویکردها نام داره. خب خیلی مشخصه که معمولاً در آغاز این کتاب باید ما با تعاریف آشنا بشیم. همین کار رو هم نویسنده انجام داده. تعریف جهانی شدن، پیشینه و سابقه تاریخیش و عوامل جهانی شدن رو برامون نام برده. ابعاد جهانی شدن از موضوعات دیگه‌ایه که توی این فصل بهش پرداخته میشه و رویکردها و پیامدهای جهانی شدن در ادامه بیان میشه. علاقمندان به علوم سیاسی میدونند که موضوع جهانی شدن موافقان و مخالفانی داره و هر کدوم هم دلایلی برای خودشون دارن. این دلایل رو هم و این افراد رو با نظریات و دیدگاه‌هاشون نویسنده در پایان همین فصل، یعنی فصل اول کتاب، میاره و ذکر میکنه. فصل دوم کتاب به موضوع اصلی کتاب میپردازه، یعنی اسلام و جهانی شدن. اگه ما جهانی شدن رو مجموعه ای از بایدها و نبایدهای مرتبط با زندگی عملی توی جوامع انسانی بدونیم، پس باید اسلام در این مورد یه دیدگاه‌های خاصی داشته باشه، چون معتقدیم اسلام برای تمام ابعاد زندگی بشر برنامه داره و برنامه‌هاش هم کامل و جامعه. این موضوعات توی فصل دوم مطرح میشه. اسلام و رویه تکنولوژیک جهانی شدن، اسلام و رویه ایدئولوژیک جهانی شدن، انفکاک یا عدم انفکاک رویه های ایدئولوژیک و تکنولوژیک جهانی شدن، اسلام و جهانی شدن، فرصت ها و تهدید ها، جهانی شدن و جنبش اسلام گرایی، پاسخ اسلامی به جهانی شدن. اینها موضوعاتیه که توی فصل دوم مطرح شده، نویسنده به اونها پرداخته و اونها رو برامون بیان کرده. اما به فصل سوم کتاب میرسیم. حالا ما در روزگار معاصر داریم موضوع جهانی شدن رو بررسی میکنیم. قطعا یکی از تأثیرگذارترین انقلاب‌های روزگار معاصر ما انقلاب اسلامی و ایجاد جمهوری اسلامی در کشور ایران هست. باید ببینیم جهانی شدن در کشور ایران و تحت لوای جمهوری اسلامی ایران به چه معناست. این موضوع در فصل سوم کتاب بررسی میشه. یه سری عناوین و زیر عنوان‌هایی رو نویسنده برای این فصل در نظر گرفته، من خدمتتون عرض می‌کنم و فکر می‌کنم دیگه با این کتاب به خوبی آشنا شده باشید. مثلا نظام ارزشی حکومت دینی و جهانی شدن، مفاهیم ملی جمهوری اسلامی ایران و جهانی شدن، اینها عناوین این فصل هست و موضوعاتی مثل وحدت ملی، وفاق ملی و ارتباطش با جهانی شدن و استراتژی ملی و ارتباطش با جهانی شدن هم از عناوین و ریز موضوعاتیه که توی این فصل نویسنده به اون میپردازه. نویسنده این کتاب آقای دکتر سید عبدالقیوم سجادی هستند. کتاب درآمدی بر اسلام و جهانی شدن. کتاب رو انتشارات بوستان کتاب اولین بار سال 1383 به بازار نشر عرضه کرده و دومین بار هم سال 1387 این کتاب به بازار اومده. کتاب حجم زیادی نداره، قلمش هم خیلی قلم تخصصی پیچیده‌ای نیست، اگرچه مطالبش مطالب تخصصی هست، ولی برای هر علاقه‌مندی به این موضوع میتونه جالب و جذاب باشه. از اینکه با برنامه